بخش دوم، سرگذشت رفقای دیگر.
از میان 10 همکار جاسوس دیگرم که از وزارتخانه دستور می‌گرفتند، فقط 6 تن آنها به لندن بازگشتند. یکی از این 4 تن مسلمان شده بود و در مصر مانده بود. دبیر کل وزارت ما را از این خبر مطلع کرد، اما ابراز خوشحالی کرد که او راز جاسوسیش را فاش نکرده است. یکی دیگر از این 4 تن که اصالتاً روسی بود، به روسیه برگشته بود. دبیر کل از این بابت بسیار نگران بود، نه به خاطر اینکه به سرزمین مادری خود برگشته، بلکه به خاطر اینکه گمان می‌کرد این مرد در وزارت مستعمره‌ها جاسوس روسیه بوده و پس از اتمام مأموریتش در بریتانیا به کشور خود بازگشته است. همکار سومم در اماره نزدیک بغداد در اثر بیماری وبا مرده بود، اما در مورد همکار چهارمم اوضاع به کلی فرق می‌کرد. هیچ کس از سرنوشتش آگاه نبود. وزارتخانه تا زمان رسیدن او به صنعا از او اطلاع داشته. در واقع در طول 1 سال به طور منظم از او گزارش دریافت می‌کرد، اما پس از آن دیگر گزارش‌هایش قطع شده بود و هر قدر وزارتخانه کوشید تا از او اطلاعی به دست آورد موفق نشد. وزارتخانه از دست دادن 4 همکار از 10 همکار را فاجعه‌ای بزرگ برنشمرد، زیرا برای هر یک از این افراد برنامه و حساب دقیقی باز کرده بود. ما گروهی اندک اما دارای اهمیت بودیم، لذا از دست دادن هر شخص را بدین شکل نوعی فاجعه می دانستیم. بعد از اینکه دبیر کل گزارش های من را شنید، مرا به همراه 6 همکار دیگرم به کنفرانس فرستاد. این کنفرانس به منظور گوش دادن به گزارش های ما 7 نفر برگزار شده بود. در این کنفرانس تعداد زیادی از کارکنان وزارت مستعمره ها با ریاست وزیر حضور داشتند. همکارانم گزارش های اولیه مأموریت خود را ارائه دادند. وقتی من گزارش خود را ارائه دادم، وزیر، دبیر کل و برخی از حاضران از من تمجید کردند، اما من از نظر کیفیت عمل کرد نفر سوم بودم. همکارانم جورج و هنری فانس از حیث کیفیت عمل کرد در درجه بالاتر از من قرار داشتند. در یادگیری زبان ترکی و عربی و یادگیری قرآن و شریعت بسیار موفق بودم، اما در ارائه گزارشی که بیانگر نقاط ضعف دولت عثمانی بود، موفقیت چندانی به دست نیاوردم. پس از پایان جلسه که 6 ساعت به طول انجامید، دبیر کل به این نقطه ضعف اشاره نمود. به او گفتم مأموریت من یادگیری زبان، شریعت و قرآن بود. به همین دلیل وقت کافی برای امور دیگر نداشتم. اگر به من اعتماد دارید، در سفرهای بعدی به این مسئله می‌پردازم. دبیر کل گفت
بدون شک تو موفق میشی، اما از تو میخوام تو این مسیر از دیگران سبقت بگیری.
و ادامه داد
همفر، مأموریت تو سفر بعدی 2 مسئله است. اول، نقاط ضعف مسلمانان رو پیدا کنی و ببینی از چه راهی میتونیم تو بدنه اصلی اونا نفوذ پیدا کنیم و ریشه اونا رو از بین ببریم. به خاطر داشته باش که اساس پیروزی بر دشمن به این نفوذ بستگی داره. دوم، اگر نقطه ضعفی رو پیدا کردی، مستقیما خودت وارد عمل شو و منتظر دستور نباش. اگر تونستی مأموریت رو به خوبی انجام بدی، مطمئن باش که بهترین جاسوسی و مستحق مدال مخصوص وزارتخونه میشی.
6 ماه در لندن ماندم و با دختر عموی خود ماری شوای که 1 سال از من بزرگتر بود ازدواج کردم. در آن زمان 22 ساله بودم و ماری 23 ساله بود. ماری دختری باهوش متوسط، زیبا و با معلوماتی معمولی بود. در آن 6 ماه بهترین روزهای زندگیم را با ماری گذراندم. ماری باردار شد و من با بی‌صبری در انتظار مهمان جدید بودم، اما از سوی وزارتخانه دستوراتی مبنی بر رفتن به کشور عراق به من رسید، کشوری که برای مدتی طولانی مستعمره خلافت عثمانی بود. در آن هنگام چون منتظر به دنیا آمدن فرزندم بودم، به خاطر دریافت این دستورات بسیار ناراحت شدم، اما حس میهن پرستی و عشق به شهرت پیدا کردن بین همکارانم بر احساسات زناشویی و حتی فرزندم غلبه کرد. به همین دلیل با وجود اصرار همسرم مبنی بر ماندن تا زمان تولد فرزندمان، دستورات وزارتخانه را اجرا کردم و آماده سفر شدم. روزی که از همسرم جدا شدم گریه کردم. همسرم نیز گریه کرد و به من گفت:
حتما واسم نامه بفرست، منم بهت نامه می نویسم و تو را از احوال خودم و بچه‌مون باخبر می کنم.
این کلمه طوفانی در قلبم به پا کرد، طوری که تصمیم گرفتم سفرم را لغو کنم. اما احساسات خود را کنترل کردم، با او خداحافظی نمودم و به سمت وزارتخانه رفتم تا راهنمایی‌های پایانی را دریافت کنم. پس از 6 ماه خود را در بصره یافتم. بصره شهری عشایری در عراق بود و اهالیان از شیعیان و سنیان تشکیل می شدند. در این شهر اعراب، فارس‌ها و همچنین تعداد کمی مسیحیان زندگی می کردند.
شیعه چه می گوید؟
برای اولین بار در زندگیم با شیعه و فارس برخورد کردم. در مورد ویژگی های شیعیان و سنی ها می توانم بگویم شیعیان کسانی هستند که به علی ابن ابی طالب ارتدا می کنند. علی ابن ابی طالب داماد پیامبرشان، همسر فاطمه است. همچنین علی ابن ابی طالب پسر عموی پیامبرشان نیز می باشد. شیعیان می گویند حضرت محمد پس از خود علی علیه السلام را به جانشینی خود برگزید و علی و 11 فرزندش جانشینان پیامبر هستند. به گمان من در مورد خلافت علی، حسن و حسین حق با شیعیان است، زیرا طبق مطالعاتم در تاریخ اسلام ثابت شده است که علی صاحب صفات روحانی بسیار بالایی بوده و او شایستگی رهبری پس از پیامبر را داشت و بعید نمی دانم پیامبر گفته باشد حسن و حسین نیز امام هستند. اهل سنت این مسئله را انکار نمی کنند، اما شک دارم که 9 فرزند حسین را نیز پیامبر به عنوان جانشینان خود نسب کرده باشد، زیرا محمد چگونه می توانست آینده را پیش بینی کند و بگوید حسین فرزندانی خواهد داشت که به ترتیب رهبری مسلمانان را به دست می گیرند.
پاورقی: این جاسوس بالاخره در نوشتن خاطراتش هم زهر خودش را می ریزد و با ایجاد شبهات واهی سعی در به شک انداختن خواننده مسلمان خود دارد.
بله، اگر محمد واقعا پیامبر باشد ممکن است خداوند به او وحی کرده باشد، همچنان که مسیح نیز آینده را پیشگویی می کرد، اما نبوت محمد برای ما مسیحیان مشکوک است. مسلمانان می گویند قرآن دلیل پیامبری محمد است، اما من قرآن را خواندم و در آن دلیلی نیافتم. قرآن بدون شک کتاب ارزشمندی است، حتی بالاتر از تورات و انجیل. در قرآن دستورها، نظام، اخلاقیات و دیگر چیزها وجود دارد، اما آیا تنها این کتاب برای صدق و راستی محمد کافی است؟ من در کار محمد بسیار شگفت زده هستم. مردی بدوی که خواندن و نوشتن نمی دانسته چگونه می توانسته این کتاب ارزشمند را بیاورد؟ البته محمد سرشار از اخلاق و هوشی بوده که در هیچ عربی نظیر نداشته است، اما عرب بدوی که خواندن و نوشتن نمی داند چگونه پیامبر می شود؟ آیا قرآن می تواند معجزه پیامبریش باشد؟ برای کشف این حقیقت مطالعات زیادی انجام دادم. یک بار این موضوع را با یکی از کشیش‌های لندن مطرح کردم، اما او جواب قانع کننده‌ای به من نداد و فقط از روی دشمنی و تعصب سخن گفت. بارها نیز این مسئله را با شیخ احمد در ترکیه مطرح کردم، اما او هم جواب قانع کننده‌ای به من نداد. من هم به خاطر ترس از کشف هویتم نمی‌توانستم به صراحت با شیخ صحبت کنم. به هر حال من محمد را بسیار تکریم می کنم. بدون شک محمد در زمره پیامبرانی است که در موردش بسیار در کتابها خوانده ایم، اما هنوز هم قانع نشدم که او پیامبر بوده است. اگر هم فرض کنیم که او پیامبر نبوده است، محال است انسانی منصف و با وجدان او را صرفاً یک نابغه فرض کند، زیرا بدون شک محمد بالاتر از هر نابغه است.
اهل سنت چه میگویند؟
اهل سنت میگویند مسلمانان پس از پیامبر صلاح دیدند که ابوبکر، سپس عمر و پس از عمر عثمان برای خلافت صالح تر از علی هستند. اما شیعه میگویند برخلاف وصیت‌نامه پیامبر عمل کردند و طبق مصالح ابوبکر، عمر و پس از آن عثمان را برگزیدند. چنین درگیری هایی در هر دینی وجود دارد. در مسیحیت نیز به صورتی خاص وجود داشته است. یک بار در وزارتخانه برای برخی از رؤسای خود در مورد اختلاف شیعه و سنی سخن گفتم و یادآور شدم آنها اگر درک درستی داشتند درگیری و اختلاف را رها می نمودند و با هم متحد می شدند. دبیرکل سرم فریاد کشید و گفت:
تو باید بین اونا تفرقه بندازی، نه اینکه به فکر وحدت مسلمونا باشی.
به همین مناسبت دبیرکل در یکی از جلساتی که قبل از سفرم به عراق برگزار شده بود به من گفت:
بدون که از زمان خلقت هابیل و قابیل درگیری هایی به طور طبیعی بین بشر وجود داشته و این درگیری ها تا زمان ظهور حضرت مسیح هم ادامه داره. اول درگیری های رنگی، دومم که درگیری های قبیله‌ای، سوم درگیری های منطقه‌ای، چهارم هم درگیری های قومی و اما پنجم درگیری های دینی. مأموریت تو توی این سفر اینه که اینو درگیری ها رو بین مسلمان ها شناسایی کنی، آتش فشان آماده انفجار این درگیری ها رو کشف کنی و در این باره اطلاعات دقیق به وزارتخونه ارائه بدی. اگه بتونی باعث ایجاد درگیری بشی، خدمت بزرگی به بریتانیای کبیر میکنی. ما انگلیسی ها فقط با ایجاد فتنه و تفرقه و درگیری تو مستعمرات میتونیم راحت زندگی کنیم. از طرف دیگه ما نمیتونیم پادشاه عثمانی رو شکست بدیم مگر اینکه بین مردم اونجا تفرقه بندازیم. در غیر این صورت ملت کم جمعیتی مثل ما چطور میتونه به ملت پر جمعیتی تسلط پیدا کنه؟ پس باید با تمام نیرو شکافی بین اونها پیدا کنیم و از اون راه وارد بشیم. اما به یاد داشته باش که دولت‌های ترک و فارس ضعیف شدن. تو باید مردم رو علیه حاکمانشون تحریک کنی، همونطور که انقلابی ها در طول تاریخ علیه حاکمانشون شورش کردن. اگر وحدت اونا رو از بین ببری و بین اونا تفرقه بندازی، ما سریعتر به اهداف استثماری خود میرسیم. اینو یادت باشه.